بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 466، سطر 15. فالحق في معنى الخبر ان علمه مباين لعلم ما سواه، كما ان ذاته مباينه لذوات ما عداه. بحثمون در حدیث اول از باب 11 بود که در این حدیث صفات ذاتی و در آخرش هم صفت فعل ذکر شده بود. صفات ذاتی طوری ذکر شدند که به نظر می رسید عین ذات باشند، چون کلام امام اینطور بود: ولی علم و ذاتو و سمع و ذاتو تا آخر. ولی مرحوم قاضی سعید فرمودن که نمیتونیم از این روایت عینیت صفات لذات رو استفاده کنیم، و دلیلم بر این مطلب آوردن تمام شد. بعد سوال میکنیم که اگر این کلام امام بیان نمی کند عینیت صفات لذات رو، در حالی که به نظر می رسه کلام صریح در این مطلبه، چگونه شما این عبارت رو معنا می کنید؟ ولی علم و ذاتو رو چطوری معنا می کنید؟ می فرمان که سلام علیکم، می گیم این عبارت برای این آمده که فهمیده شود ذات خدا با ذات بقیه موجودات تفاوت دارد. بقیه موجوداتی که شأن علم برشون هست، علمشون امریست، ذاتشون امر دیگر. مثلا ماها ذاتمون همون نفسمونه، اما علممون صورت علمیمونه، و این دوتا غیر همه. ذات ما عین صفاتمون نیست، و همچنین ذات ما رو ذاتمون رو نمیتونیم نایب صفات بگیریم و بگیم ذات ما کاری میکند که ذات یک عالم اون کار رو انجام میدهد. ما اگر علم بهمون داده نشه کار عالم رو انجام نمیدیم. اگر ذاتمون تنها باشد نمیتونیم کار عالم رو انجام بدیم. در دو صورت ما میتونیم کار عالم رو انجام بدیم بدون صورت علمیه، یعنی بدون زیادت صورت علمیه. یک صورت اینی که علم این ذاتمون باشه، ذات ما همون علم باشه، در این صورت کار عالمانه انجام میدیم بدون اینکه احتیاج به صورت علمیه داشته باشیم، احتیاج به علم زاید دیگه نداریم. صورت دوم اینه که ذات ما علم نباشد، ولی بتواند نایب علم شود و کار علم و عالم را انجام دهد. علم بر ذات ما صدق نمی کنه، اما ذاتمون طوریست که می تواند کار عالمانه کند، اگرچه مفهوم علم برش صادق نیست و اگرچه صورت علمیه ندارد. در این دو حالت ما میتونیم کار عالمانه انجام بدیم بدون صورت علمیه. پس مجموعاً سه تا حالت اتفاق میفته که شخص رو موفق میکنه به کار عالمانه. یکی این که صورت علمیه بهش داده بشه که این میشه علم زاید و ذات، در اون حالت میتونه کار عالمانه انجام بده چون صورت علمیه داره و از طریق این صورت علمیه میتونه کار علما رو انجام بده. دوم این که صورت علمیه بهش داده نشه ولی ذاتش همون علم باشه. خب علم میخواد کار انجام بده، معلومه عالمانه انجام میده. سوم این که نه صورت علمیه اضافه شود جز آرز شود نه این ذات عین علم باشد، ولی بتواند نایب علم یا نایب عالم شود. ما به عبارت ما کار عالمانه انجام دهد، با اینکه نه مصداق علم است یعنی عین علم و نه هم صورت علمیه رو به عنوان یه امر عارض واجد شده. در این سه حالت ما میتونیم کار عالمانه انجام بدیم. خداوند صفت زاده بر ذات نداره. عبارت امام هم که میفرماد ول علم و ذات رو، علم زاده بر ذات رو نفی میکنه. بعد میمونه اون دوتای دیگه. از عبارت امام هر دو رو میتونیم استفاده کنیم، ول علم و ذات رو، یعنی علم عین ذاتشه به طوری که مفهوم علم همونطور که بر علم صدق میکنه بر ذات او هم صدق میکنه. این یه معنی. معنی دیگه این که نه، مفهوم علم نمیتونه صدق کنه، او هم عین علم نیست لذا مفهوم علم صدق نمیکنه، اما او میتونه کار عالمانه انجام بده با اینکه علم نیست و با اینکه صورت علمیه ندارد، اما ذاتش چنان است که میتواند کار عالمانه انجام ده. این دو معنا رو ما میتونیم از علم و ذاتو استفاده کنیم. البته معنای اول که علم زاید باشه استفاده نمیشه، اون که به سریه روایت نفی میشه، اما اون دو معنی دیگر میتونیم استفاده کنیم. در بین اون دو معنی دیگه که قابل استفاده هستن، یکی محذور داره، محذورش همونست که دیروز گفتیم، این که ذات عین علم باشه، این محذور داره. پس میمونه اون یکی دیگه که ذات نایب مناب علم باشد، نایب مناب قدرت باشد، یعنی بتوانه کار عالمانه و قادرانه انجام دهد با اینکه عین علم نیست و لذا مفهوم علم بر او صدق نمی کند. سلام علیکم. مفهوم واجب الوجود بر او صدق می کند ولی مفهوم علم صدق نمی کند، و با اینکه صورت علمی زایده نداره ولی کار عالمانه انجام میده. خب ایشون میفرماد که این کلام امام رو هم میکنیم برای معنی سوم. معنی اول که صریحا با کلام امام رد میشه، معنی دو و سه در کلام امام قابل اراده است، اما معنی دوم اشکال داره. ما به معنی سوم میپردازیم و معنی سوم قبول میکنیم. بعد مراجعه میکنیم به بقیه زبات که عالمن یا قادرن، میبینیم که هیچ کدومشون نمیتونن چنین کاری انجام بدن. یا باید عین علم باشن تا بتونه کار عالمان انجام بده، یا باید علم زاید بهش داده بشه تا بتونه کار عالمان انجام بده. همینطوری نایب منابع علم نمیشه. هیچ ذاتی چنینی نداریم جز خداوند. از اینجا میفهمیم که ذات خداوند با ذات ما ادا فرق داره. پس امام هم در این جمله خواستن بفهمانن که خداوند کار عالمانه انجام بده، هم خواستن بفهمانن که ذات خدا با ذات بقیه کسانی که صاحب این صفاتن فرق میکنه. این مطلب ایشون که نخواسته عینیت رو درست کنه، این تقریبا خیلی شبیه به قول معتزله است، شاید هم تقریبا شبیه نباشه، همون باشه. حالا من هم تقریبا گفتم هم شبیه گفتم، یه خود رعایت کردم، ولی بعید نیست همون باشه. البته قول معتزله میگن این نیست، میگن به معتزله نسبت داده شده این قول، ولی قول اونها نیست. اونها در هر بابی نظر مخصوص دارن، در علم نظر مخصوص، در قدرت نظر مخصوص. اینطور نیست که در کل ابواب بگن خداوند نایب منابع صاحبان این قدرته یا صاحبان این صفته، یا بگن خداوند نایب منابع این صفاته. هیچ کدوم این دوتا رو نمیگن. بعضی جاها ممکنه گفته باشن تو بعضی صفات، ولی اینطور نیست که در مطلق صفات گفته باشه. این گفته میشه. اینو توی شرع مواقف مراجعه کنید، میبینید در هر بابی یا در هر صفتی نظر معتزله جدا نقل میشه، به طور کلی گفته نمیشه. معلوم میشه اینا در صفات واجب تعالی یه نظر کلی نداره، در هر صفتی نظر مخصوص داره. من الان یادم نیست، احتمالاً میرشد شریف تو شرع مواقف به این نکته اشاره میکنه که نظرشون تو هر صفتی اختصاص به همون صفت داره. پس این قولی که الان ما از قاضی سید نقل کردیم قول معتزله نیست، اگر چه معروف شده که قول معتزله است. خب چرا مرحوم قاضی سید اصرار داره که این معنی سوم رو از عبارت امام استفاده کنه؟ معنای اول رو و معنای دوم رو استفاده نکرد. معنای اول استفاده نشد روشنه، چون باعث تکثر در ذات میشه. اگر صورت علمیه برای خداوند باشه، لازمه خدا ذاتی باشد به علاوه صورت علمیه، یا به علاوه اون صفت قدرت. و اگر ما اینا رو زاید بگیریم، بالاخره اینا اضافه میشن به ذات و ذات متکثر میشه، و این با مقام احدیت نمیسازه، چون احدیت اجازه کثرت نمیده. خب این روشنه. خب ما متقیشی معتقد نیست از بین شیعیان و فلاسفه که صفات خدا زاید بر ذات هست، قول اشاعره هست که مردوده. مهمون دومیه که چرا مرحوم قاصد اجازه نمیده علم این ذات باشه، قدرت این ذات باشه، با اینکه فلاسفه و متکلمین شیعه این مسئله اصرار دارن. ایشون اون مبنای مخصوص خودش رو که همه جا تکرار کرده مانع میبینه که این معنای دوم رو اینجا قبول کنه. مبناش اینه که صفات خدا تماما بر میگردن به نفی ضدشون. عالم است یعنی جاهل نیست، قادر است یعنی عاجز نیست، حی است یعنی مائت نیست تا آخر. پس نفی میکند اضداد را، اثبات نمیکند اوصاف را. علتش اینه که ایشون میگه اگر اثبات اوصاف کنی باز هم تکثر رو در ذات خدا راه دادی، حتی اگر قائل به عینیت بشی. یعنی ذات رو عالمون حساب کردی، قادرون حساب کردی. خب میگیم اگر عینیت باشد دیگه تکثر نیست. جواب میده، این جواب دقت کن، جواب میده، میگه در مقام احدیت خداوند عالم است، همونطور که در مقامات بعدی و مراتب بعدی عالم است. در مقام احدیت عالم است و مقام احدیت مقام غیب الغیوب است که لا اسم و لا رسم، هیچ اونجا نیست. چطور میتونی بگی عالمون؟ چطور میتونی بگی عالمون حتی به عنوان اینکه عین ذاتشه؟ مقام احدیت رو ایشون بالاترین مقام گرفته یعنی منطبق کرده بر اون چه که دیگران اسمشو ذات میزنند. دیگران میگن مقام ذات، مقام غیب و غیوبه، اونجا اسم و رسمی نیست. بعد مقام احدیته، ایشون میگه مقام احدیت همون مقام ذاته دیگه، مقام احدیت رو بعد از مقام ذات نمیاره، ولذا لا اسم لا رسم رو هم تو همون مقام احدیت میاره. از بعضی کلمات صدر قبل نشاره کردن برمیاد که ایشون هم همین اعتقاد داره. بعضی کلماتش اینطوره که احدیت با ذات یکیه. البته این نبرمیاد، حتی در ایقاظ و نایبینش تصریح به این مسئله داره که مقام احدیت و مقام ذات یکی میکنه. البته اشاره شد که در این مسئله دو جور نظریه داده شده و عرفا دو جور نظر دادن. بعضی گفتن مقام ذات بعد مقام احدیت، بعضی گفتن نه مقام ذات احدیت یکی. ایشون رو طرف داره قول دومه. این چنین میگه اگر شما بخواهید علم رو بر خدا اطلاق کنید، نه جهل و نفی کنید، علم رو اطلاق کنید، ولو این علم عین باشد، بالاخره اسم دیگه، رسم اسم، تو مقام احدیت هم باید بتونید اطلاق کنید، در حالی که اون مقام مقامی است که هیچ اسم و رسمی توش نیست، عالمون نمیشه اطلاق کنید، ولی میتونید نفی جهل کنید. در اون مقام میتونید نفی جهل کنید، نمیتونید اثبات علم کنید. پس ایشون از تکثر نمیترسه در معنای دوم، چون عینیت اجازه تکثر نمیده، از این میترسه که اسم و رسمی برای خدا ثابت کنه تو مقام احدیت. حالا حکم نفی رو به این صورت که بگیم جاهل نیست، بله این اطمینان داریم که جاهل نیست، بالاخره تو همون زا مقام ذات هم جاهل نیست. نه نفی حکم نیست، نفی حکم نخه. اگر نفی عدولی باشد، اگر نفی عدولی باشه حکمه، اگر عدولی نباشه حکم نیست. یه وقت میگیم ما در مورد ذات نمیتونیم حرفی بزنیم، بله نفی هم نمیتونیم بکنیم، اما یه وقت میگیم حکم نمیتونیم بکنیم، نفی حکم نیست مگر عدولی باشه، بله حکم نیست. ظاهرن اونه که میگن، میگن در مورد ذات اصلا نمیشه حرفی زد، نه اثباتن نه سلبه، همین لا حکمه لا رسمه، همین لا حکمه لا رسمه هست، حکمه نیست. میگن یا نمیگن اینو در مقام ذات؟ میگن لا حکمه لا رسمه، لا نطقه لا حرف، هر چی اینا حکمه هست نیست، اینا هست یا نیست؟
این نبر حرف صداش میگن،
این داره حرف میزنه دیگه، میگه لا حکمه و لا رسمه، نمیشه نمیشه اینطور.
شما نمیتونید بگید اونجا عدم جهل هست؟
نمیگم عدم جهل هست، نه من میگم جهل نیست، من میگم من چند بار تصدیق کردم عدولی نمیگیم، سلبی میگیم. خب بس لا رسمه دیگه نیشی، لا اسمه و لا رسمه یعنی چی؟ آخه گفتن یا نگفتن اینو؟ شما چه اصرار میکنید؟ گفت تو ذات گفتن لا اسم و لا رسم یا نگفتن؟ در مقام ذات گفتن دیگه. اگر لا رسم و لا اسم به قول شما حکمه، اینو چرا گفتن؟ این هم نباید میگفتن. اصرار نکنید، واضح باشه، ولی به من بگی توجیه میکنید، ولی حرف من درسته، نمیخواد قبولش کنید، اختیار با شماست، ولی حرف درست. نه من هم حرف عرفا رو مدل میگم. شما عجیبه، میگی لا جهل فی حکمه، اما لا رسم و لا اسم حکم نیست، این چرا؟ چرا ما این هم آخه اینا دیگه چه توجیهاتی؟ و شما میگین به من میگین چرا توجیه میکنی؟ شما که بهتر از من داریم توجیه میکنی.
این هم مهم باش نمیدن،
توصیف دارم، صفت توصیف که بهتر از حکم میشه.
یه
پس کلام قاضی سعید درسته خلافاً لبعض اصحاب اینا که اینجا نشستن، ولی حرفشون درسته. ایشون درسته، نمیخوام بگم علم یعنی عدم جهل، میخوام بگم میشه جهل رو در مقام ذات نفی کرد، نمیشه عدم جهل رو اثبات کرد، ولی میشه نفی کرد. اگر گفتن حکم اثباتی و نفی نمیتونید بدی، یعنی حکم اثباتی و نفی، نگفتن سلب حکم، حکم اثباتی و نفی، یعنی حکم اثباتی که روشن، حکم نفی هم اینه عدلی، این دوتا رو گفتن نکید. اما سلب حکم چه اشکالی نداره، خودشون دم دارن سلب میکنن، سلب هیچ تکثر نمیگیره.
اینا تو خودشون میگن چیز میکنن، طرف تو کتابشون تصریح میکنن سلب حکم نمیشه
بیار. اگر هم میگن اشتباه شد، خب اشتباه شد. از اون طرف میگن، لا حکم بلا رسم بلا نمیدونم اسم، همه اینا رو میگن، بعدم میگن حتی سلمم نکنی.
این معنی دسترسی نداره، این لا حکم دسترسی نیست،
نمیشه حرف زد، میاریم یا نمیاریم، نمیشه حرف زد. خب این نظری مرحوم قاضی سعیدی شرح کردن و
مشکلشون تکثر بود دیگه،
مشکلشون در نفی زیاد، وقتی نفی زیادت میکرد مشکلشون بود که اگر زیادت باشه تکثر هست، نفی عینیت میکرد اونجا دیگه از تکثر نمیترسید، چون وقتی عین باشه تکثر نیست، اونجا از این میترسید که تو مقام احدیت بخواد علم اثبات کنید ولی به عنوان عین ذات، اون وقت این باعث میشد که در مقام احدیت اسمی قائل بشید، رسمی قائل بشید، در این در حالی که اونجا اسم رسمی نیست. پس زیادت رو نفی میکرد تا تکثر لازم نیاد، عینیت رو نفی میکرد تا اثبات حکم و رسم و اسم که مقام احدیت جایش نیست لازم نیست، اون وقت سلب میکرد. سلب دیگه مشکلی نداشت، نه تکثر رو با وجود میابرد، نه اسم و رسمی به اون مقام میداد.
واحدیت همیشون سلب میکنه،
تو واحدیت ایشون اسما رو مخلوق میدونه، بله تو واحدیت ایشون اسما رو فعل میدونه، اسما رو مخلوق میدونه، مخلوق بدونه اشکال نداره ثبوتی باشه، اگر ثبوتی هم باشه اشکال نداره. در مقام احدیت قائل می شود به اینکه خداوند جاهل نیست، در مقام احدیت، در مقام واحدیت اگر قائل بشه به اینکه خدا عالمه مشکلی نداره، چون اسما رو مخلوق میکنه، اونجا اثباتی باشن ایرادی نداره، که خودش هم قبلا گفت نسب و اعتبارات و اینو من توضیح داده، پس در مقام احدیت برایشون نقضی وارد نیست، گفته نمیشود چرا اونجا سلبی معنا نکردی، اونجا اگر ثبوتی معنا میکنه به خاطر اینکه مخلوق میدونه، روایت هم مخلوق میدونه اسما رو. همه بگن وقتی که وقتی یه شخصی نظرش مخالف همه شد داره ابراز میکنه، شما به دلیل این که همه گفتن میخوان قاضی سعیدی رد کنید، اگر همه درست گفتن با دلیل بیارید اون دلیلشون رو برید قاضی سعیدی رد بشه، نه اینکه چون همه گفتن، ایشون مخالف دیگه، مخالف با این مسئله،
متوجه نبودن
حالا متوجه بودن جواب دادن، ایشون جوابشون رو قبول نکرد. من نمیخوام بگم حرف قاضی سعید درست یا نه، مبناش اینه، مبناش اینه، حالا درست یا غلطه ما قبلا به با اینو بحث کردیم. ایشون همه رد میکنه، یه خوندیم اینا رو قبلا، همه رو رد میکنه، اونا رو محجوبون میدونه، میگه همه جا حجاب دیگه، هیچ اشکالی هم نداره. یه نفر بگه من میفهمم، بقیه نمیفهمم، با معصوم که درگیر نمیشه. نه اینجا با اینجا داره، اینجا داره توضیح میده، قول معصوم، قول معصوم داره معنی میکنه. اصحاب المحققون هست که متکلمون میشه، بله محقق هم هستن، در اینه که محقق هم حالا یه جا هم گیر شدن دیگه، عیب نداره. نمیخوام از قاضی سید دفاع کنم،
حالا اگه
میخواستم دفاع کنم میخوام بگم با اینکه دیگران این چنین گفتن نمیشه قاضی سید رد کرد. صفحه 466 این سطح 15. فالحق فی من الخبر، این است که علم خدا مباین است لعلم ماسبا، کما اینکه ذاتش مباین است لذوات ما ادا. در جمله قبل علم حالت جنسی بهش داد، لذا محتاج نشد جمع ببندی، نگفت لعلوم ماسبا. در این جمله دوم زواد گفت، جمع بست. فمعنا علمه ذاته و القدرت ذاته که در کلام امام آمده این است که ذات خدا تنوب و مناب هذه صفات و تقوم و مقام این صفات، نه اینکه این صفات را دارد. دارد نمیگیم، میگیم کار این صفات رو انجام میدهد یا کار صاحبان این صفات رو انجام میدهد، کار عالمانه میکنه، نه اینکه ذاتش مصداق باشه. لا ان ذاته مصداق لتلک المفهومات، نه اینکه ذاتش مصداق باشه بر مفهوم علم و فردی باشد از این مفهومات. فرد و مصداق نیست که صدق کند عالمون بر او، چون اگه صدق کند عالمون بر او با مقام هدیت نمیسازه. اگر بخواد عالمان صدق کند به طور زیادت که کثرت لازم میاد، اگر بخواد صدق کند به طور عینیت با مقام احدیت نمیشه، چون مقام احدیت داریم معرفی میکنیم با عالمان، با عالمان قادرون اینا داریم معرفی میکنیم، در که اون مقام نمیشه معرفی شد. فلا مفهوم، یعنی مفهوم علمی در اونجا صدق نمیکنه، ولا صفته، صفتی در اونجا نیست چه بخواد این قرارش بدید یا قین قرار بدید. که ایشون معتقد میشه اصلا اونجا این صفت نمیاد تا بعدا بحث کنیم که این از یا زاید است. هیچ اونجا نیست و ذات احدیت المحضه. اونا هم که غالب عینیت همینو میگن، هم اونا میگن هیچ اونجا نیست جز ذات احدیت محض.
ممکن بالاخره علم مستهلک اونجا. اینجوری نمیگن آقا نایب مناب یعنی چی؟
نمیگن نایب مناب. باز میکنم. اونم که قائل به عینیتند، اونم که قائل به عینیتند همین حرفو میزنن. میگن اونجا جز ذات احدیت محض چیزی نیست. حتی تعدد حیثیت هم نداریم. تا چه برسه تعدد صفت؟ چون همه را عین هم میگیرن. منتها ایشون میگه داری حکم میکنی. اونا میگن ما حکم نمی کنیم، ما حکم نمی کنیم، ما تو مقام با هدیت حکم میکنیم، میگیم که عالمون قادرون اونجا حکم میکنیم، قبلش اصلا حکم نمی کنیم. تو مقام هدیت یا مقام ذات همه اینا رو قائلیم، به نحو عینیت، اونم به نحو مستهلک، اصلا اسمش هم نمیاریم، اسمش هم نمیاریم، اونم همین حرف خاصیتی میزنه، اونجا عینیت هم قبول میکنه. ایشون عینیت قبول نمی کنه، میگه عینیت قبول کردی باز بالاخره یه جوری صفت آوردی و یه چیزی معرفی کننده ای آوردی، در حالی که اون ذات رو نمیشه معرفش کرد.
شما الان دو تاش هم بیارن، هم استهلاک یه جوری در اون صفت رو مطرح میکنه، هم نیابت. بالاخره نیابت شما چرا میگینین؟ اصلا نه، نایب مناب هم نه. اینا هم داره میگن استهلاک، ایشون داره میگن نیابت. چرا این ترجیح داشته باشه به اون؟ اون استهلاک حرف بهتریه که مخواد حکم نکنه. خب اصلا نایب مناب هم نه. اون بگو مستهلک مصور.
استهلاک معنیش اینه که هست ولی مستهلک. نایب منا معنیش اینه که نیست.
نیست
برای دیگه نیست.
نیست هلاک
نزوش هلاک نیست. نه نه هلاک نه، نیست یعنی اصلا علمی اونجا نیست، قدرتی نیست. به ما هو به علمون به ما هو به قدرت اونجا.
علمی هست، خدا
نیابت یعنی این از اون داره نیابت میکنه،
یعنی علمی هست خود خدا داره
مفروض میگه نایب
منو. یعنی ایشون میگه خداوند نایب علمایی است که ماها هستیم. این دیگه خیلی حرف عجیبیه که همچین چیزی بگه. یعنی بگه خدا نایب ماها، یعنی عاقل این حرفو میزنه تا انتظار داشته باشه قاضی سعید بگه. این نایب مناب همونطور که خودت هم اشاره کردیم برای تفهیم مطلبه، ولی ایشون نمیخواد خدا رو نایب کسی بکنه. نایب هیچی نیست، خدا نایب هیچی نیست، اصل همه چیز هاست. نایب مناب یعنی کار، این تعبیری که میخواد با این تعبیر بفهمونی که خدا کار عالمانه میکنه. من این چند بار توضیح دادم خدا کار عالمانه میکنه، کار قادرانه میکنه. نایب مناب اینه، نایب مناب یعنی این، نه نایب مناب یعنی یه اصلی داریم خدا نایبمون اصله. این که شاغلی نمیگه اینا دیگه بینید واضح ها، اینا رو به گردن قاضی سعید نذارید.
اون اشکالی که اونها میکنه همینجا در مقابل که واضح دیده توجه
شما عبارت ان نزاته اون تنوب مناب آز هسته.
خب بله، تناب منوب نه اینکه یه اصلی داریم خدا نایب اون اصله، اینو نمیخواد بگه. اصلا هیچ این حرف رو نمیزنه. این داره میگه چجوری بگه به چه عبارت.
خب
یعنی علم هست، علمه تو خدا
نیست،
خدا نایب
خدا چون جاهل نیست کار عالمانه میکند. این حرفشون. حالا نایب منابن تو گفته، نایب مناب به اون معنا نیست که خداوند رو فرع گرفته و اون صفات رو اصل گرفته. این دیگه خیلی رسواییش بیشتر از اینه که آدم بیاد صفات این ذات کنه. ایشون عبادر از این که صفات این ذات کنه، بعد میری هم چی حرف میزنه که خدا رو فرق کنه، یکی دیگر یه چیز دیگر رو اصل کنه. پیداست که منظورش این نیست، میخواد مطلبش رو تفهیم کنه با این عبارت.
اگه از ایشون سوال بشه که اونجا میشه علم رو نفی کرد یا نه، چه میگه؟
علم رو نفی نمیکنه، ایشون هیچ وقت علم رو نفی
نمیکنه. اگه بپرسه میگه نمیشه نفی کرد دیگه، درسته؟
نمیشه نفی کرد یعنی همین نایب مناب
ذات رو از علم میشه
نایب مناب گفته، یعنی نمیشه نفی کرد. من نه حرفش
همین که نمیشه نفی کرد یعنی نایب مناب.
ولی دیگه ایشون نایب مناب بخواد بگه یعنی همین، یعنی این اثبات نکن در این حال نفی هم نکن، اثبات نکن نفی هم نکن. این میخواد بگه من تو گفته نایب مناب، نه که واقعا منظورش این باشه که اصلی داریم خدا نایب اون اصل فرعه. این مسلم منظورش نیست. این همه احتیاط میکنه در حرف زدن، اون وقت بعد اینجا شما به گردنش یه چیزی میذارید که هیچی نگفته. ایشون میخواد بگه که اونجا نه علم و اثبات کن نه علم و نفی کن، فقط جهل و نفی کن. همین حالا ممکنه عرف هم همینو بگن، ایشون از حرف عرف ها یه چیزی که فهمیده اونو قبول نکرده. لعن نزالک، لعن نزالک یعنی وجود صفت چه این باشد چه غیر باشد، یناقض الاحدیت رو. اگر غیر باشد یناقض الاحدیت رو، از باب این که مستلزم کثرت و احدیت کثرت نداره. اگر این باشد یناقض الاحدیت رو، از این که دارد خدا رو معرفی می کند و احدیت قابل معرفی کردن نیست. التی لا رسم ولا اسم ولا نعت ولا وصف فیها، در اون مقام احدیت. این مطلب تموم شد. مطلب بعدی، امام فرمودن که فلم ما احدث الاشیا وقع العلم على المعلوم. ظاهر این عبارت اینه که خداوند بدون علم اشیا رو احداث کرد. البته عبارت قبل ما میفهماند که علم داشت، ولی خود همین عبارت ملاحظه کنید و قبل کار نداشته باشید که ظاهرش اینه احداث اشیا کرد، بعد معلوم حاصل شد، اون وقت علم بر او واقع شد. معنیش اینه که خداوند اشیا رو بدون علم حادث کرد، بعد که بدون علم حادث کرد و اینها واقع شدن، اون وقت علم او و علم خداوند بر او واقع شد و این اشیا واقع شد و خداوند به اونها علم پیدا کرد. یعنی قبلا عالم نبود. عرض میکنم در عبارت امام هست که قبلا عالم بود، از ازل عالم بود، اونو ندیده بین. خود همین عبارت نگاه کنید، از صدر و ذیلش رو قطع کنید، فقط خودشو ببینید، خودشو ببینید اینطوره: احدث الاشیا و کان المعلوم. خداوند اشیا رو احداث کرد و معلوم تحقق پیدا کرد. کان هست که هم تام است، معلوم تحقق پیدا کرد و تازه وقع علم از خداوند بر این معلوم، یعنی تازه خدا به این معلوم عالم شد. ظاهر عبارت این ایشون میفهمد این ظاهر اصلا مراد نیست، ولی اشکالات برش وارده. پس مراد چیه؟ دیروز عرض کردم که جالب معنا میکنه. بله؟ نمیدونم واردی جواب بشم یا نه، فقط اشاره میکنم رد میشم چون بخواد بحث کنیم طول میکشه. خب من دیگه فقط جواب خودمو میگم و رد میشم، کاری ندارم شما قبول میکنید یا نه. شما فرمودید که این عبارت فلما احدث الاشیا و کان المعلوم هیچ اشکالی نداره، حتی ظاهرش، زیرا که مراد این است که خداوند قبل از خلق اشیا علم دارد به اشیا و اون علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. وقتی اشیا رو خلق میکند، علمی به اون اشیا پیدا میکند که این علم قبلا نبود و الان حادث شد و اون علم حضوری به این اشیاست و علم در مقام فعل است که عین فعل است، علم مربوط به ذات نیست که حدوثش اشکال داشته باشه، علم در مقام فعل است که عین فعل و حادث هم هست، بعدم زائل میشه. وقتی این شیء از بین رفت، اون علم حضوری خدا هم از بین میره و این علم چون در مقام ذاته و بیرون، چون اشتباه کردم گفتم در مقام ذات، چون در مقام ذات نیست، در مقام فعله و این فعله، حادث بودنش، متغیر بودنش، زائل شدنش به معنی حادث بودن و متغیر بودن و زائل شدن فعله و اشکالی نداره. این فرمایش شماست. حالا فرمایش مولا صدر ما بگیم فرمایش شما که اشکال نداره، ما که بگیم فرمایش شما که اشکال نداره، شما میگید مولا صدرا تا یه تاییدی هم بیاد، تا تاییدم بشه، ایبی نداره، تاییدم میکنیم، تاییدم میکنیم به قول مولا صدرا و تاییدم میکنیم به این که مطلب حقیه، تا اینجاش هم تایید میکنیم همشو. اما آیا امام علم در مقام فعل رو دارم میشونه؟ پیداست که حدیث داره صفات ذاتی رو میشمره، تا سائل سوال از صفت فعل نکرده امام اصلا به صفت فعل نپرداختند، تمام صفت ذات داره گفته میشه. پس علمی که در اینجا گفته میشه فلما احدث الاشیا، علم حضوری و علم در مقام فعل نیست، علم ذاتیه. از اونجایی که سائل یعنی ابو بصیر میگه قلت فلم یزل الله متکلما، از اونجا امام به صفت فعل میپردازن، قبلش اصلا صفات ذات رو مطرح نکنه. چنانچه خود مرحوم قاضی سعیدم بعدا اشاره میکنه. بنابراین بحث امام در صفت ذات است، اون وقت اون علم رو نمیتونیم حادث بگیریم. بله علم در مقام فعل شما فرمودین حادث میگیریم، حرف خوبی هم هست، ولی از کلام امام خارجه، چون مقصد امام و غرض امام در این قسمت از عبارت بیان صفت ذاتی است، نه بیان صفت فعل. فلما احدث الاشیاء رو، بله فلما احدث الاشیاء احداث که مقام فعل قبوله، ولی علم خدا رو داره بحث میکنه. علم در مقام ذات، علم در مقام ذات تو مقام فعل میاد چگونه میشه؟ همون علم یا یه چیز دیگه است؟ علم در مقام ذاته، این همینطور از ازل هست تا ابد، تو مقام فعل هم هست. تو مقام فعل چگونه است؟ آیا تازه تعلق گرفته؟ تازه حادث شده؟ چی جوریه؟ همون علم در مقام ذات امام داریم میاره. بله احدث الاشیاء مقام فعله، همین داره، ما داریم همین عزم کنیم، اشکال لازم میاد که تغییر باشه؟ هم لازم میاد تغییر در ذات، اگر ما بگیم خدا علمش حادث شد، اونه علم ذاتیش، هم لازم میاد خدا در مقام ذات عالم نبوده، بعد از این که خلق کرده تازه عالم شده. چند تا اشکال لازم میاد؟ خود مرحوم قاصده میگه فاصله من بجون شد تا، یعنی یه دونه اشکال نداره، چندین اشکال داره. پس باید چی کار کرد؟ چی رو باید اینو برای توضیح دارم؟ توضیح قاضی سعید اینجا توضیح قشنگی میگه که وقتی اشیا حادث میشن، چیزی در خدا حادث نمیشه، برای این اشیا یه صفتی درست میشود که حالا تازه میشن مظهر علم. خدا عالم بود، ذاتش هم عالم بود، به همون معنی که گفتیم، ایشون تأکید میکنه به همون معنی که گفتیم، فکر نکنید حرف فلاسفه روی متکلمی دارم میگم، به همون معنی که گفتم خدا علمش عین ذاتشه. خب این علم بود، مظهر نداشت. وقتی اشیا میان، اشیا میشن مظهر علم. اون حدوث مظهریت برای اشیاست، نه حدوث علم برای خدا. بله علمی که تا حالا ظاهر نبوده ظاهر میشه، این هم میتونی بشه ظهور علم، مظهر شدن برای علم، اینا حادثه هست. اما خود علم حادثه نیست. در قدرت هم همینو میگه، در بقیه هم همینو میگه. توجه میکنی این حرف جالبیه، حرف عرف هم همینه. هر شیئی که حادث میشود، این شیء تازه توفیق پیدا میکنه که مظهر علم بشه، مظهر قدرت بشه، مظهر فعل بشه، مظهر خلق، هر چی اسمش میشه، مظهریت پیدا میکنه. حدوث مظهریت هست نه حدوث علم.
هر چی میگم مرتبه
ذات بشه. خب
بله،
من علم تو مرتبه ذات بردم، مظهریت برای علم که مرتبه فعله. اونی که من نمیخوام تو مرتبه ذات ببرم، نمیخوام مظهریت این مخلوق رو ببرم تو مرتبه ذات، این مرتبه مظهریتش بعد از ذاته. علم رو عرض میکنم، علم مربوط به ذاته، مظهر اون علم ذاتی شدن حال حادث داره میشه، مظهر اون صفت ذاتی شدن داره حادث میشه. معنی جالبی اونجا که خوبه بگید خوبه، همه جا با قاضی سعید درگیر نشید،
یعنی اشکالی باره باره که اصلا
شما بنا رو بر این گذاشتید که حرف آقای سعید باطل بدونید، وقت بعد هر جا ما حرف میزنیم اونجا خوبش هم خراب میکنید، بعد خراب نمیشه ها اونجا. و اما قوله علیه السلام فلما احدث الاشیاء بغا العلم علی المعلوم فمعناه لیس ما هو المتبادر الى الافهام. معنای این کلام امام اونی که به ذهن میرسه نیست که عرض کردم، یعنی علم تازه حادث میشه، این به ذهن میرسه. فعین نظاره که فاصله من بجون شد، اولا لازمه خداوند ناقص باشه، کامل باشه، ثانیا لازمه یا تغییر پیدا کنه. ثالثاً لازم میاد که از کمال خالی باشه. این اولا این بود که مستکمل میشه، ثانیاً این بود که تغییر میکنه، ثالثاً این بود که از کمال خالیه در ازل، غیر از مستکمل میشه، ناقصه بعد مستکمل میشه. البته اینا رو همه رو میشه به یه جا برگردون، همش تغییر توش هست، همش توش تغییر، همش توش نقصه، همش توش استکمال هست، میشه به یه جا برگردون. ولی خب سه تا جدا حساب کن. خب معنا اگر بخواد ظاهرش باشه باطل میشه و من وجود این شدتا فاسد میشه. پس معنا چیست؟ ولی معنا انه لما احدث الاشیاء سارت اون اشیاء مظهرا للعلم. چرا مظهر علم شدن؟ چون ذات علم بود و ظهور پیدا کرد، ظهورات شدن مظهر علم. ذات قدرت بود، ظهور پیدا کرد، ظهورات شدن مظهر قدرت. ذات موجود بود شدن مظهر وجود، ذات حی بود شدن مظهر حی تا آخر. لکونه ها یعنی لکون اشیاء صادرتن از ذاتی که علم است، اما نه به اون معنی که فلاسفه میگن که علم این ذاتشه، بل به معنی الذی قلنا که نایب منابع علمه. و کذا سارت، این درباره علم بود، در قدرت بقیه هم همینه. کذا سارت اون اشیاء مظاهر قدرت، چون این اشیاء مجعول از ذاتی بودن که ذات قدرت بود، همچنین مظاهر سم شدن، مظاهر بصر شدن، چون که ذات سم بود بصر بود، اینا مظاهر ذات شدن، در نتیجه مظاهر این سم و بصر اینا شدن. این بحث هم شد. آخرین بحث اینه که مرحوم صدوق این روایت رو ذکر کرده برای توضیح دادن صفات ذات و صفت فعل. غرض مرحوم مصنف این بوده که هم صفت ذات رو بیان کنه، هم صفت فعل رو بیان کنه. ولی غرض امام چون بدون سؤال سائل صفت فعل مطرح نکردند، بلکه فقط صفت ذات مطرح شده، غرض امام فقط بیان صفت ذات بوده. اگر سائل سؤال نمی کرد، امام به صفت فعل کاری نداشتند. بله الان روایت با توجه به سؤال سائل مربوط شده هم به صفت ذات هم به صفت فعل، و به همین جهت است که مرحوم مصنف بن صدوق این روایت رو به این دو غرض آورده، یعنی برای غرض بیان صفت ذات و به غرض بیان صفت فعل. و الا غرض امام از ظاهر حرفای امام برمیاد که غرض امام بیان صفت ذات بوده، سائل سؤال کرده و امام رو تو صفت فعل هم برده. ولی الان روایت قابلیت دارد که برای بیان هر دو صفت باشد. ثم انه ذکر المصنف رضی الله عنه این خبر را برای بیان صفات ذات و صفات افعال. فمن جمله الاولى، یعنی از بین صفات ذات علم است و قدرت و سما و بصر، و من از ثانیه از بین صفات افعال فقط کلام ذکر شده در اینجا. و ذالک و دقت این چی؟ یعنی اینکه این خبر برای بیان هر دوست، به خاطر عجل ما ذکر از سائل تلک صفه است. این که میبینیم خبر برای بیان هر دوست و مرحوم صدوقم به همین غرض این خبر رو در اینجا ذکر کرده، علت این که برای بیان هر دوست اینه که سائل این سؤال کرده، و الا غرض امام در ابتدا بیان صفت فعل نبوده، و الا غرض امام بیان حقیقت صفات ذاتی فحسب بوده. از عبارت امام معلوم میشه که امام اصلا اشاره به صفات فعل نکردن. وقتی سائل شروع کرده به سوال، امام صفات فعل مطرح کردن. پس صدوق این روایت رو برای ذکر دو صفات آورده، علتش هم اینه که سائل سوال کرده و لذا روایت مشتمل شده بر دو صفت. و الا غرض امام، به الا یعنی اگه سوال سوال نمی کرد، غرض امام صفات ذات بود و فقط صفات ذات بیان می شد و این روایت فقط مربوط می شد به صفات ذات، مربوط به هر دو نمی شد. حالا که سوال سوال کرده، مربوط به هر دو شده و مرحوم صدوق هم برای هر دو آورده، هم برای صفات ذات هم برای صفات فعل. و سیجی و تحقیق حدوث الکلام فی موضعی خب حالا کلام آیا حادثه از صفات فعله یا نه ازلیست و از صفات ذاته؟ این بحثش بعدن میاد که بحث بسیار مهمی هم هست. اصلا بعضی میگن علم کلام، کلام گفته شد به این جهت که از اول که بعد از رحلت پیغمبر اصحاب شروع کردن به بحث، بحثشون در این بود کلام خدا قدیم است یا حادث. اصلا بحث رو تو کلام خدا بردن. بعد این بحث مفصل طولانی شد و به سرانجام هم خیلی نرسید، ولی مباحث دیگر کلامی اضافه شد و یه علمی تدوین شد به نام علم کلام. چون اولین مسئلهی که در این علم مطرح شد مسئله کلام الله بود، اسم این علم روشن علم کلام. یکی از جهات تسمیه این علم به کلام همین است که عرض شد. این بحث عرض شدن بحث مهم نیست، به خاطرش کشته ها داده شده که گروهی دیگر کشتن که شما چرا میگید کلام خدا حادثه، اون یکی گفته تو چرا میگید کلام خدا قدیمه. بالاخره این بحث مفصلی داره که این چرا در جه خودش